رادیو 51 شماره 12 نظریه برخورد تمدن ها. رادیو 51 تحلیل میکنه که هنوز جغرافیا مهمه، ولی فناوری‌های جدید و اقتصاد میتونه یک جغرافیای ناچیز رو به بازیگری بزرگ تبدیل کنه. نظریه برخورد تمدن‌ها، ساموئل هانتینگتون. اجازه بدید قبل از پرداختن به زندگی نامه آقای هانتینگتون و نظریه معروف و جنجالیش برخورد تمدن‌ها، نگاهی اجمالی داشته باشیم به بعضی از حوادث، انتخاب‌ها و افراد مهمی که در سال‌های پایانی جنگ سرد تأثیرات واقعاً واقعی و مهم روی رویدادها داشتند. تأثیراتی که سرانجام جهان دو قطبی رو به یک قطب به رهبری آمریکا تبدیل کرد. امیدوارم حاشیه خیلی برای متن سنگین نشه. یکی از رویدادهای مهم جنبش معروف به سولیدار روش یا همان جنبش همبستگی به رهبری لخ واونسا بود. جنبش همبستگی در سال 1980 در شهر گدانسک لهستان تأسیس شد. تو پرانتز اینجا بگم که گدانسک همون شهریه که گونتر گراس، رمان نویس نامدار آلمان و برنده جایزه نوبل ادبیات در سال 99 میلادی که یکی از رمان‌هاش به نام طبل حلبی به فیلم برگردانده شده، توی این شهر به دنیا آمد. برای شما عرض می‌کردم که اتحادیه همبستگی در همین سال 1980 در شهر گدانسک تأسیس شد و به سرعت هم رشد کرد. البته نمیتونم به جزئیاتش بپردازم چون خیلی طولانی میشه. و اولین اتحادیه کارگری مستقل در بلوک شرق بود. حکومت وقت لهستان به رهبری ژنرال یاروزلسکی اعلام حکومت نظامی کرد، سعی کرد جنبش رو سرکوب کنه و رهبرانش رو بعضا بازداشت، ولی این تلاش ها نهایتا به شکست منجر شد و جنبش و قضایای مربوط به جنبش اوج پیدا کرد با دادن جایزه صلح نوبل به لخ واونسا، رهبر سولیدار روش. و در سال 1983 کمک‌های مالی 50 میلیون دلاری واتیکان و ایالات متحده به جنبش همبستگی باعث شد که همبستگی بتونه سرپا وایسه و دووم بیاره. و در سال 1989، یعنی همون سالی که آقای فوکویاما مقاله معروف پایان تاریخ رو نوشت، بیاد بیارید که آقای فوکویاما در اون سال، در اون موقع‌ها در دفتر برنامه‌ریزی‌های سیاسی وزارت خارجه آمریکا کار می‌کرد. حتماً از این کمک‌ها، کمک 50 میلیونی و کمک‌های دیگه که خودش به عنوان یک شوروی شناس به اصطلاح در اونجا کار میکرد، حتما میبایست یک جوری از این کمک ها خبر میداشت. بگذاریم. در سال 1989 دولت وقت لهستان به رهبری آقای یاروزلسکی توافق میکنه با سولیدار روش مذاکره بکنه و سلسله گفتگوهای به نام تو پرانتز میزه گرد که در اون دوره خیلی معروف بود انجام شد. گفتگوهای معروف میزگرد از فوریه تا آوریل سال 89 در ورشو برگزار شد که همونطور که عرض کردم مبتکرش دولت بود که میخواست تنش‌ها رو که در جامعه وجود داشته پایین بیاره. نتیجه این گفتگوها به انتخاباتی در سال 1990 ختم شد و لخ وابنسا رئیس جمهور لهستان شد. CIA در طول 5 سال 10 میلیون دلار از طریق یک افسر ارشد لهستانی که در ستاد مرکزی ارتش لهستان کار میکرد به نام سرهنگ کوکولینسکی که ارتباط داشت با افسر CIA به نام آقای دیوید فوردن، این دوتا در ارتباط بودن و CIA 10 میلیون دلار از این طریق به سولیدارنوش کمک کرد. البته اتحادیه‌های کارگری آمریکا هم کمک کردند، ولی کمک‌های آنها در حد 300 هزار دلار بود. علاوه بر این کمک‌ها، کنگره آمریکا به سازمان National Endowment for Democracy که اگه بخوایم ترجمهش بکنیم یه چیزی شبیه این میشه، سازمان ملی اوقاف برای دموکراسی که ممکنه ترجمه خوبی هم نباشه، به هر حال National Endowment for Democracy این اختیار رو داد که برای پیشبرد دموکراسی در لهستان 10 میلیون دلار در اختیار سولیدارنوش قرار بده. لازم یادآوریه که همین سازمان یعنی National Endowment for Democracy در حال حاضر برای پیشبرد دموکراسی در ایران فعالیت میکنه. یه چیزی دیگه هم این وسط بگم که این پولا 50 میلیون اونجا، 10 میلیون اینجا، 300 هزار دلار اونجا، 40 سال قبل در کشور لهستان پول بسیار بسیار زیادی بود. فقط اینو به خاطر داشته باشید. و اما نقش کلیسای کاتولیک و واتیکان در این رابطه که از کمک کننده های مالی و غیر مالی به سولیدارنوش بود. اول اجازه بدید ببینیم که چجوری یک کاردینال لهستانی به نام کارول وایتیوا، امیدوارم تلفظم زیاد بد نبوده باشه، کارول وایتیوا تبدیل به جان پل دوم شد، یعنی به اصطلاح پاپ جان پل دوم. او یعنی آقای کارول وایتیوا اولین پاپ غیر ایتالیایی بود که از قرن 16 به این ور به اصطلاح ما میشناسیم. آقای وایتیوا در سال 1920 در شهری به نام وادوویچ به دنیا آمد و اواسط سال 1938 یعنی 1 سال قبل از حمله هیتلر به لهستان به شهر کراکوا، ممکنه تلفظ درستی نباشه، نقل مکان کرد. در روز 6 اوت 1944 معروف به یک شنبه سیاه، گشتاپو، سازمان امنیت به اصطلاح دولت آلمان، شهر کراکوا رو محاصره کرد. علت محاصرهش به این خاطر بود که بتونه جوانایی که مزنون به ایجاد شورش بودن به اصطلاح بازداشت کنه. کارول وایتیوا یعنی همون پاپ بعدی در یک کلیسایی پنهان میشه و از معرکه نجات پیدا میکنه، ولی بیش از 8000 جوان و بچه بازداشت و دچار سرنوشت‌های نامعلوم شدن در اون روز یک شنبه سیاه. آقای وایتیوا یعنی پاپ بعدی تا پایان جنگ در کاخ اسخف شهر پنهان زندگی کرد، مخفی بود اونجا. جالب اینجاست که سالهای اشغال نظامی نازی‌ها قتل‌های زیادی اتفاق افتاد در اونجا، بسیاری از یهودیان شهر. کمتر میشه تصور کرد که آدمی که تو اون شهر زندگی میکنه از این وقایع اطلاع نداشته باشه. چگونه ممکنه مثلا اطلاع نداشت که بعضی مردم شهر برای دریافت غذا یهودی‌ها رو به نازی‌ها تحویل میدادن؟ آقای وایتیوا به طور طبیعی که خودش اهل کلیسا بود میبایست از سکوت کلیسا در مقابل نازی ها خبر میداشت. شاید بعضیا بگن که این امکان وجود نداشته اون روزا، یا سخت بوده و ایشون مخفی بوده، ولی در سال 1968 به خاطر نوعی سیاست ضد یهودی در لهستان 38,000 یهودی کشور رو ترک کرده. 1968، یعنی 10 سال قبل از اینکهشون پاپ بشه. طبیعی است انگشت اتهام به نابسامانی و سوء مدیریت و نبود دموکراسی در لهستان در وهله اول به سمت حکومت اون کشور باید گرفته بشه. مثل همه دیکتاتوریا. همه دیکتاتوریا پاشنه آشیلشون همینه. و آمریکا و همپیمانانش به خوبی از این ضعف آگاهن و آگاهانه از اون به نفع منافع خودشون استفاده میکنه. این استفاده ها به شیوه های گوناگونی به اجرا در میاد. مثلا مورد پاپ ژان پل دوم، همشهری نامدارش زبیگنیف برژنسکی در همون سالی که ایشون به عنوان پاپ انتخاب شد، یعنی سال 1978، مشاور امنیت ملی آمریکا بود. خبرنگاران آتلانتیک خاطرم از سوالی ازش کردن به این مضمون: نقش شما در انتخاب یک لهستانی به عنوان پاپ چه بود و این پاپ چه تأثیراتی روی جنگ سرد داشت؟ که آقای برژنسکی خیلی محترمانه از جواب تفره رفتن و گفتن که اینها گفته های سرویس های امنیتی شوروی است و که عمدتاً مبالغه آمیز هستن. ولی در همون موقع درونیسلاو گرمک که عضو برجسته سولیدارنوش بود و بعدها وزیر خارجه لهستان شد، در پاسخ سوال مشابه اینجوری جواب داد: بدون پاپ هم رژیم کمونیستی خواه ناخواه سقوط میکرد، شاید یک نسل بعد. ولی آقای گرمک اعتقاد داشت بازدید پاپ از لهستان یک سال پس از انتخاب، یعنی سال 1979، یعنی باز یک سال قبل از بنیانگذاری سولیدارنوش، بسیار مهم بود. آقای گرمک از قول پاپ میگه: پاپ به ما گفت نترسید. خود آقای برژنسکی در سال 1987، یعنی همون سالی که کتاب هلال بحران و نظریه هلال بحران رو ارائه داد که در موردش صحبت کردیم، و سالی که پاپ لهستانی انتخاب شد، یعنی 2 سال قبل از فروپاشی دیوار برلین، 2 سال قبل از فروپاشی دیوار برلین، هنوز اصرار داشت، نقل قول، این نقل قول از آقای برژنسکیه، درگیری آمریکا و شوروی و رقابت تاریخیشان تا زمانی که ما زنده ایم دوام خواهد داشت. که این نظر به نظر آقای گرمک نزدیکتره، که گفت دولت کمونیستی سقوط میکنه، شاید یه نسل بعد. آقای کیف هاکسن، مدیر ارشد تحقیق و تاریخ موزه ملی جنگ جهانی دوم آمریکا، میگه: من 3 گام تاریخی برای آنچه در لهستان اتفاق افتاد قائلم. انقلاب همبستگی در سال 1980 بدون پاپ لهستانی ممکن نبود. 1. 2. بدون سولیدارنوش تغییر سیاستی نسبت به بلوک شرق از جانب گورباچوف اتفاق نمی افتاد. 3. بدون تغییر سیاست انقلاب های مخملی سال 1989 اتفاق نمی افتاد. حالا نگاه اجمالی به رویدادهای دیگه‌ای که به گونه‌ای برقاسا اتفاق افتادن و ورزیده‌ترین استراتژیست‌های نظام سیاسی جهان، و خصوصا اونایی که اون موقع به فکر شکل دادن سیاست خارجی آمریکا بودن، رو یک جورهایی دچار سرگیجه سیاسی کرد. پاری از اون رخدادهای مهم رو با هم مرور می‌کنیم. در 3 دسامبر 1989 گورباچوف و بوش پدر در دیداری در مالتا در اعلامیه مشترکی پایان جنگ سرد و آغاز دوران صلح رو اعلام کردند. در همین ماه دسامبر چاوشسکو در نتیجه شورش سقوط و سپس اعدام میشه. در همین ماه، روز 29 دسامبر 1989، واسلاو هاول رئیس جمهور چکسلواکی میشه. تو پرانتز اینجا بگم الکساندر دوبچک رهبر بهار پراگ در سال 1968 رقیب آقای هاول و مخالف دوپاره شدن کشور یعنی چکسلواکی در سپتامبر سال 92 میلادی در نتیجه یک تصادف رانندگی به شدت زخمی و در بیمارستان درگذشت و بعدها چکسلواکی به دو کشور چک و اسلواکی تقسیم شد. در سال 90 میلادی این حوادث مهم اتفاق افتاد. در ماه می اون سال بوریس یلسین رئیس جمهور روسیه شد. در ماه اوت سال 90 عراق کویت رو اشغال کرد. در اکتبر سال 90 آلمان متحد شد، یعنی آلمان شرقی و غربی. 15 اکتبر سال 90 گورباچوف برنده جایزه صلح نوبل شد. در سال 91 استونی، لیتوانی، گرجستان، اوکراین، مولداوا، ازبکستان، تاجیکستان، ارمنستان، ترکمنستان، قزاقستان اینها اعلام استقلال کردن از شوروی. در جولای سال 91 پیمان ورشو منحل شد. اینها خلاصه بسیار کمی از حوادث انبوهی است که طی مدت کوتاهی اتفاق افتاد و استراتژیست ها رو وادار به تفکر و نوشتن کتاب ها و نظریه های چون پایان تاریخ فوکویاما، خارج از کنترل برژینسکی و ستیز تمدن های هانتینگتون کرد. امیدوارم خستتو نکرده باشم و حالا نظریه ستیز تمدن ها از ساموئل هانتینگتون. آقای هانتینگتون در سال 1927 به دنیا آمد و در دسامبر سال 2008 فوت کرد. در سن 18 سالگی از دانشگاه ییل لیسانس گرفت، فوق لیسانس از دانشگاه شیکاگو و در سن 23 سالگی PhD از دانشگاه هاروارد اخذ کرد و در همون دانشگاه شروع به تدریس کرد. در سالهای 70 میلادی مشاور دولت دیکتاتوری نظامی برزیل بود و در دهه 80 مشاور دولت آپارتاید آفریقای جنوبی. در سال 1977 دوست قدیمی دوران هاروارد آقای برژینسکی مشاور امنیت ملی کارتر شد و از او دعوت به همکاری کرد. ایشون از سال 77 تا 88 به عنوان برنامه ریز امنیتی شورای امنیت ملی خدمت کرد. کتاب های زیادی نوشته، معروفترینشون در ایران کتاب موج سوم و ستیز تمدن هاست. در سال 1993 مقاله‌ای رو نوشت و چاپ کرد در مجله فارن افیرز به نام برخورد تمدن ها. این مقاله در سال 98 به کتابی به اصطلاح گسترش پیدا کرد. مقاله‌ای که در فارن افیرز چاپ شد در حقیقت پاسخی بود به نظریه پایان تاریخ شاگرد سابقش فرانسیس فوکویاما. تم مرکزی این تئوری اینه که در دنیای پسا جنگ سرد وضعیتی به وجود خواهد آمد که در اون نه کشورها و سیاست پردازانشون بلکه عنصر تمدنی و فرهنگ سازان بازیگر اصلی میدان خواهند بود. به عبارت دیگه مبارزه ایدئولوژیک پایان یافته و ما در آستانه رویارویی تمدن ها هستیم. او بر اساس این باور جهان رو به 7 تمدن اصلی و 1 تمدن حاشیه‌ای تقسیم میکنه. 1. تمدن چینی، شامل تمدن چین و چینی تباران ساکن در آسیای جنوب شرقی شامل ویتنام و کره. 2. تمدن ژاپنی که به نظر او با بقیه آسیا فرق بره. 3. تمدن هندو به عنوان بنمایه تمدن هندی. 4. تمدن اسلامی که گرچه در شبه جزیره عرب پیدا شده ولی در شمال آفریقا، شبه جزیره ایبریا، آسیای مرکزی هست گسترش پیدا کرده. عرب ها، ترک زبان ها، پارسی زبانان و شاخه‌های دیگه بین این در این حوزه فرهنگی وجود دارد. پنجم، تمدن ارتودکس به مرکز روسیه و جدا از مسیحیت غرب. ارتودکس ها هم مسیحی هستند ولی با مسیحیتی که در غرب هست تفاوت دارند. شیش، تمدن غرب با مرکزیت اروپا و آمریکا. هفت، تمدن آمریکای لاتین شامل آمریکای مرکزی و جنوبی که عمدتاً کاتولیکن. هشت، تمدن آفریقا. البته توضیح میده که آفریقا داره یه هویت مشترک نیست ولی معتقده که این هویت در حال شکل گیریه. این هم میگم که آقای هانتینگتون به این نکته هم اشاره داره که گرچه مدرنیزاسیون، البته منظور مدرنیته نیست که تعریف دیگه ای داره، مدرنیزاسیون تعاملات بین فرهنگی رو افزایش میده و تشابهات فرهنگی افزایش پیدا میکنه، ولی با این حال دنیا کمتر غربی میشه. به عبارت دیگه مدرنیزاسیون بیشتر لزوماً به غرب باوری منتهی نمیشه. آقای هانتینگتون استدلال میکنه که قدرت و نفوذ غرب در حال افوله و سه مشخصه برای اون قائله. یک، افول در حال حاضر کنده و تهدید بلافاصله برای قدرت‌های جهان محسوب نمیشه. دو، افول به صورت خطی نخواهد بود، بالا پایین داره، گاهی سرعت میگیره گاهی هم مکس میکنه. سه، قدرت کشور بستگی به رفتار و تصمیم گیری صاحبان و قدرت داره. در بخشی از کتاب با درنچه تئوریش به نقش مذهب در دنیای سیاست میپردازه و میگه مذهب یک فاکتور اجتماعیه که جایگزین نبود ایدولوژی سیاسی شده و این شامل تمام مذاهب بزرگ میشه که منبع جدید هویت و فرم جدیدی از جامعه باثبات تلقی میشه. در بخش فکر میکنم پنجم کتابش باشه به صعود نسبی قدرت و تأثیرگذاری کشورهای غیر غربی میپردازه، مشخصا تمرکزش روی ژاپن و ببرهای آسیا به اصطلاح، یعنی هنگ کنگ و تایوان و کره جنوبی و سنگاپور و چین که به عنوان کشورهایی که اهمیت فرهنگیشون رو از طریق موفقیت اقتصادی به دست آوردن. آقای هانتینگتون میگه جوامع آسیایی به طور فزاینده‌ای در مقابل خواستهای آمریکا و دیگر کشورهای غربی مخالفت و مقاومت میکنند. توانایی مدرنیزه کردن کشورشون بدون اقتباس از ارزش‌های غربی در حقیقت تایید حرف هانتینگتونه که گفته بود مدرنیزه شدن ولی کمتر غربی شدن، یا به زبان خودش که میگه modernized but less westernized. جوامع اسلامی برعکس ببرهای آسیا روی هویت فرهنگیشون تاکید کردن و از طریق تصریح مجدد روی مذهب. آقای هانتینگتون میگه تجدید حیات اسلام مظهر قبول مدرنیته و رد فرهنگ غربه و بیعت با اسلام راهنمای عمل آنها در جهان مدرنه. او پیشبینی میکنه ترکیبی از موفقیت‌های اقتصادی در شرق آسیا و با تأکید روی قدرت نظامی چین میتونه به یک درگیری بزرگ جهانی تبدیل بشه. این درگیری میتونه شدیدتر بشه اگه اتحادی بین فرهنگ چینی و اسلامی به وجود بیاد. شاید بشه طرح جاده ابریشم جدید و قرارداد 25 ساله با ایران رو یه جورایی تایید این بخش از نظریه هانتینگتون دونست. درباره جاده ابریشم و آیا جنگ خواهد شد یا نه در برنامه آتی صحبت خواهیم کرد. در قسمت پایانی به اصطلاح کتاب و نظریه معروف ستیز تمدن‌ها، آقای هانتینگتون اینجوری نتیجه میگیره: چالش‌های داخلی و خارجی زیادی ممکنه باعث فرسایش قدرت غرب بشه. چالش‌های داخلی شامل سقوط ارزش‌ها، اخلاقیات و اعتقاد به فرهنگ غربی میتونه باشه. برای که غرب بتونه به عنوان قدرت جهانی باقی بمونه، نیازمند سازگاری با قدرت و تأثیر فزاینده تمدن‌های مختلفه. بدون سازگاری غرب محکوم به کاهش نفوذ و قدرتش خواهد شد. یا ممکنه با یک تمدن قدرتمند دیگه وارد جنگ بشه که میتونه بزرگترین تهدید برای صلح جهانی و نظم بین الملل باشه. اجازه بدید در پایان قسمتی از یک مقاله‌ای که آقای رابرت کاپلان، ژورنالیست، جغرافیدان و ژئوپلیتیسین صاحب نام آمریکا که این مقاله رو در 26 ژوئن سال 2019، یعنی یک سال قبل تقریبا، در نیویورک تایمز نوشته، براتون ترجمه کنم که اشاره مهمی داره به طرح جاده ابریشم جدید و ایران. ایشون می‌نویسه، ترجمه: در حالی که آمریکا به فکر جنگ با ایران است، چینی‌ها مشغول تجارت و ایجاد زیرساخت‌ها در آنجا هستند. بندر گوادر، یه بندریه در پاکستان، مرکز ثقل جنبه دریایی ابتکار جاده و کمربنده که همون جاده ابریشم جدیده، منظورم جاده ابریشم جدیده. مرکز ثقل جنبه دریایی ابتکار جاده و کمربنده. اما منافع چین در ایران هم خشکیه هم دریا. جاده هایی که چین تاکنون در آسیا کشیده آن را به ایران اتصال می دهد. یک ترکیب غیر قابل شکست در اوراسیا، جایی که ایران از نظر جمعیتی و جغرافیایی مرکز سازمانیان است. جنگ آمریکا علیه ایران، ایران را بیشتر به سمت چین سوق خواهد داد که در حال حاضر تقریبا یک سوم تجارت انرژی را با ایران دارد. ممکن است معامله انرژی با ایران به خاطر تحریم دولت ترامپ کاهش پیدا کند و همچنین به خاطر پیچیدگی گفتگوهای تجاری پکن و واشنگتن. در نهایت چین و ایران راههایی برای همکاری و خنثی کردن اقدامات آمریکا پیدا خواهند کرد.